دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیا پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر منو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در این برنامه بنابراین است که در کنار بحث‌های کارشناسی از تجربه کسانی که مدتی در عرفان حلقه بودند و این مجموعه رو به عنوان یک عرفان کاذب تجربه کردند و با فراز و نشیب‌های اون و جذابیت‌ها و آسیب‌هاش آشنا شدند، در خدمتشون باشیم و از این تجربه ها هم استفاده بکنیم. در این قسمت هم همچون دو قسمت گذشته دو مهمان ارجمند رو همراه خودمون داریم که از صحبت‌های اونها قراره در برنامه بهره‌مند بشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امین شمشیری و جناب آقای سید مهدی عسکری. من خواهش می‌کنم از دو دوست بزرگوار که یه سلام علیکی با بینندگان داشته باشن و ادامه بحث دو جلسه گذشته رو خدمت آقای عسکری باشیم و بشنویم ماجرای زندگیشونو و بعدم به همراه آقای شمشیری به نقد و بررسی اون بپردازیم. بفرمایید آقا.
شما میکنم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و سید بزرگوار. یک سلام مخصوص و ویژه هم خدمت بینندگان عزیز شبکه ولایت دارم. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. شما هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دو استاد عزیز آقای مزاری، آقای شمشیری و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در دو قسمت گذشته ما تا اونجا رسیدیم که شما در زندگی کشمکش های بسیار زیادی رو داشتید، ماجرای جدایی شما از همسرتون، تصادفی که منجر به قطع میشه با توجه به اینکه شغل شما هم رانندگی کامیون بوده و دادگاه و ماجراهای اون قسمت. بعد از این با یک فردی آشنا میشید که مدعی بوده میتونه تلسمهای زندگی شما رو برطرف بکنه و مشکلاتتون رو پایان بده. اون فرد در واقع شیادی هایی میکنه، از شما اخاذی میکنه و زندگی شما رو پر از استراب و وعده ها و احساس خطر و تهدید. و بعد از اون هم با یه درویشی آشنا میشید که مدعی میشه که میخواد شما رو به عرفان برسونه و راهنمایی کنه تو زندگی. در نهایت به اینجا رسیدیم که همه این ناکامی ها و مشکلات پشت سر گذاشته میشه، در حالی که شما پناه برده بودید به دعا و مناجات و ارتباط و انس با شهدا. یکی از دوستان شما میاد و میگه که راهی رو برای رسیدن به عرفان میتونه به شما نشون بده که حداکثر در طول یک سال و نیم میتونید به یک عارف کامل تبدیل بشید بدون نیاز به در واقع عبادت و دعا و زیارت و برنامه های مذهبی که معمولا در فرهنگ ما جایگاهی داره. به اونجا رسیدیم که این دوست شما رو راهنمایی میکنه، آدرس یکی از جلسات عرفان حلقه رو به شما میده و شما مشتاق و با خوشحالی از این که دستی از غیب بیرون اومد و دری باز شده و شما نتیجه اون عبادت ها و دعاها و نمازاتون رو بالاخره دریافت کردید و حالا دیگه میخواهید راه 100 ساله رو یک سال و نیمه برید، میرید تا در این کلاس شرکت کنید. تا جلسه گذشته که فرمودید به اینجا رسیدیم که میرید پشت در کلاس. حالا ما منتظریم تشریف برید اون تو و بگید اون تو چه خبر بود.
با کسب اجازه دوباره از تمام عزیزان، خب وارد کلاس شد. استاد هم اول کلاس سلامی نسبت به شاگردان، شاگردا سلام احترام، ما هم فقط ساکت یه گوشه نشسته بود. یکی یکی شروع کرد از شاگردا سوال خواستن که توی طول هفته گزارشاتون رو به من بدید چه اتفاقاتی افتاده.
استاد از شاگرداشون یکی پرسید بله. این هفته چه گذشت،
چه کار کردید، چقدر تلاش کردید، چقدر ارتباط داشتید؟ حالا دیگه
بله.
خب اولین نفر صحبت کرد، بلند شد، یه سری اشعاری نوشته بود، خوند، بعدش هم گفت که استاد خیلی برای من جای تعجبه. گفت چی؟ گفت که حروف‌های اول بیت‌های این شعر رو که کنار هم بگذارید میشه محمد علی طاهری.
اسم پایه‌گذار این عرفان کاذب حلقه.
احسن.
این مدعی دروغینی که آمد و این عرفان حلقه رو پایه‌گذاری کرد و شما در کلاس یکی از شاگردان او الان شرکت کرده بودید.
در کلاس خدا وستا که یکی از شاگرداشون اینو بیان کردن.
یعنی شما خود آقای محمد علی طاهری رو ندیدین؟
نه،
شاگرد ایشون بوده که به شما
اصلا نمیشناختم محمد علی طاهری کیه. حالا برای من جای سوال شده بود که این آقای محمد علی طاهری کیه. خب نمیتونستم نظم کلاس رو به هم بزنم، رو گوشه دفترم برای خودم نوشتم محمد علی طاهری، حالا بعداً بپرسم. نفر دوم، حالا فامیلیاشون رو هرچند حفظم ولی خب نمیگم.
بله.
اگه اجازه بفرمایید.
نخیر، نیازم نیست بگید.
نفر دوم، خب صحبت کردن، بگو، گزارش بده. این واقعیت خدا سر شده. گفتن که بیماری قندم خوب شده. قرصایی که استفاده میکردم انسولین به طور کلی کنار گذاشته شده و خیلی حالم خوبه. ما یه مقداری بیشتر برام تعجب شد. خدایا عجب، خدا براش خوش بخواد، عجب جای ما رو معرفی کرد، خیلی عالیه. همتون هی شیاق من بیشتر میشون. تا نفر سوم، پرستار بودن، خانم بودن، داشت تعریف میکرد که شب قبل از اینکه وارد کلاس بشه، یعنی شب جمعه، این اتفاق براشون افتاده بود. گفت که مریضی بود که به طور کلی فوت کردن، وسیله شوک تنفس رو روش برداشتن، پارچه سفید روش کشیدن که یعنی دیگه ایشون تموم کرده. من چش رو هم گذاشتم و برای ایشون اعلام کردم. دسته ایشون تکون خورد و فوری بهش شوک زدن، تنفس زدن، کارهایی که بالاخره برای نجات یه فرد انجام میدن شروع کردن انجام دادن. و ولی واسه دیگه شیفت من تموم شد، وانستادم که ببینم ایشون واقعا به صحت کامل زنده بودن رسید یا نه فوت کرد. هیچ وقت گریه های اون لحظه یادم نمیره و تشویق هایی که برای ایشون میکردن. گفت نه، شما وظیفه خودتو انجام دادی، الله اکبر، لا اله الا الله، قربون خدا برم، قربون بزرگی خدا برم، بزرگی فقط به خدا میوارزد و بس. خب این جلسه تموم شد. حالا اینها تیم 5 و 6 بودم.
شما الان تو این جلسه با مفاهیم مثل اعلام کردن، ارتباط برقرار کردن آشنا شدیم. الان اینا برای بیننده ها با هم سواله.
به گوشم خورد.
بله.
اینکه اصلا بدونم اصلا جریان چیه، هنوز من واقعا گیج شده بودم. خب کلاس تموم شد. خب اینا ترم 5 و 6 بودن. حالا میگم ترم. اون روز من اصلا نمیدونستم حرف از ترم چیه.
یعنی شما روز اول رفتید سر ترم 5 و 6 نشستید؟
بله. خب که یعنی فقط آشنا بشم به گفته دوستم که یه همچین عرفانی هست. خب اشتیاق من زیاد شد. از یه طرفی بنده خدا گفت که من به طور کلی دیگه انسولین استفاده نمی‌کنم، قرصامو گذاشتم کنار. از یه طرفی خانم پرستار اینو بیان کردن. خب کنجکاو شده بودم. کلاس تعطیل شده. به بعد متنی که اومده می‌خواستیم بریم بیرون، استاد همون مستر منو صدا کرد، گفت که مشخصاتت رو بگو. نوش، گفت که برای من یه ساعتایو بنویس، اعلام کن به من. گفتم چه ساعتی؟ گفت به توضیح میدم، یه ساعتایو برای من معین کن. خب من یه ساعتای قبل از اذان صبحم، یه ساعتایی که با کارم تداخل پیدا نکنه بهشون گفتم و ایشون هم نوشت و گفت تو این ساعت ها، این ساعت ها هم برای خودت یک جا بنویس و توی این ساعت ها فقط چشمتو بزن رو هم، به هیچی فکر نکن، هرچی فکری هم اومد سراغت رد کن. گفتم چشم. گفت از همین امشب شروع کن. ما از همون امشب، از همون شبی که از کلاس اومدم بیرون به منزل که رسیدم منزل، شام مختصری صرف شد و رفتم تو اتاق شخصی خودم، نشستم ساعتم با اون ساعتی که اعلام کرده بودم اوکی شد و چشک رو هم گذاشتم. مادرم بنده خدا در حدود دیگه 3 دقیقه بود که چشمام رو هم بود، مادرم اومد تو اتاق. حالا یک کلام به صد کلام، آقا مهدی، پسرم مهدی، چرا چشم هم گذاشتی؟ چرا چشاتو باز میکنی؟ این دیگه چه قانونی جدیدن در آوردی؟ رفت سراغ پدرم، اسمشون رو صدا کردن، گفتن که بیا ببین این یعنی چه، من نمیفهمم. ما در این لحظه خندمون گرفت، گفتم میشه خواهش کنم که منو تو خلوت خودم بذارید؟ گفت این چه خلوتیه؟ گفتم که حالا امیدم به خدا. پدرم هیچ وقت یادم نمیره، گفت خدایا به فریادم برس از دست این بچه. تا اینکه افرادای جدید الورودی مثل من وارد شده بودن، حالا از طریق یا اون پرستار یا مثل من که از طریق دوستان اومدن و برای ما یک جلسه از اول ترم یک شروع شد. خب جلسه اول شروع شد و بهمون زنگ زد و فلان ساعت فلان جا وعدمون اونجا تماس بگیرید آدرس دقیقه بهتون بدیم. گفتم اگه آدرس همون جایی نیست که سری قبلی بودم؟ گفت نه، این سری یه آقای دیگه بانی شده. خب من هنوز نمیدونستم قضیه چی. وارد کلاس شدیم و خب همه اول کار اگر اشتباه نکنم مهمترین اصل کتاب این عرفان کتاب انسان هم منظری دیگره. بین بچه ها پخش کردن، سی دی هایی دادن، یه سری جزوه هایی دادن. البته خب طبق حساب کتاب هر دومش یه مبلغی بود که پرداخت شد. بعدش هم شهریه رو اعلام کردن که شهریه ترم 50. خب گفتیم، توضیح دادن که هر ترمی 6 جلسه، هر جلسه تقریبا 2 ساعت، 2 ساعت و نیم طول میکشه. هماهنگ باشید، همتون سعی کنید که روزایی که مخصوص کلاس حتما اصفهان باشید. ما ترم یکو با این استاد گذروندیم. البته خب خیلی دچار تضاد بودیم سر کلاس. یک دفعه یکی حاضر نمیشد، یک دفعه اون جایی که برای مکانی که برای کلاس میخواستن برگزار کنن به هم میخورد. این 6 جلسه خیلی طول کشید. تصمیم گرفتم که به کسی دیگه مراجعه کنم. یعنی خب وقتی وارد این کلاس شدم، خب با دوستان جدید آشنا شدم، گفتن مسترهای قوی تری هم ما میشناسیم. ترم 2 و 3 رو رفتم برای یه مستر دیگه. البته خب جزوه ایشون رو داشتم، سی دی هایم که از اولین بار از مستر اولی گرفته بودم اینا داشتم دیگه. توی ترم دوم اعلام کرده بودم که اینا رو دارم دیگه، هزینه نگرفتم، فقط هزینه کلاس بود که ایشون دیگه ترمی 80 میگرفتن.
آه، مسترهای حرفه‌ای تر،
حرفه‌ای تر، یعنی به قول خودشون حرفه‌ای تر.
یعنی شما با یه شبکه‌ای از در واقع مروجان و به تعبیری مسترهای عرفان حلقه آشنا شدید.
ناره.
که اینها گاهی اوقات شاگردارم مثلا به هم پاس میدادن، جزوه میفروختن، سیدی میفروختن،
حتی با یه سری انتشارات کاملا با هم هماهنگ.
وقتی این جلساتی که تعطیل میشد یا جا و مکان مشخص نداشت، شما شک نکردید که این ممکنه یه کار غیر قانونی زیرزمینی باشه داره انجام میشه؟
متاسفانه اون گم شده که من دنبالش میگشتم اینقدر اشتیاق تو وجود من انداخته بود که اصلا
به این چیزا توجه نمیکردم.
توجه نمیکردم در ساعتی که من خودم به نوبه خودم، حالا زیاد نمیخوام خودم تعریف کنم، بچه کنجکاویم، خیلی یه چیزی رو ریزبینم، پرسش و پاسخ تو یه مسئله خیلی، ولی خب میگم این چیزا که شنیده بودم، اما فقط نه اینکه دنبال کلاس باشم، دنبال میگشتم که برم به آخر برسم. این تو مشرقانه پیش میرفتم. حتی یه سری درد عاطفه و عواطفی که داشتم، مثلا یه چیزایی که صحبت میکردم استاد به من میگفت که مسترشون به اصطلاح میگفت که آقا سید، پله پله آهسته و پیوسته، یه شبه نخواه که راه 100 ساله رو بریم. خب من میگم درد کنجکاوی میخواستم، یعنی اون 1 سالون من بیانم زیر 1 سالون، اینقدر اشتیاق نشون میدادم. خب وارد کلاس شدیم، حالا ترم 1 به هر حالی گذشت و ترم البته خب همون پایان ترم یک یه پایان‌نامه به ما دادن که این یعنی ترم یک رو گذرونده، حلقه یک رو گرفته. وارد ترم دوم شدیم با مسئله دیگه ادامه میدادیم. خب یه سری مجهولاتی برای من پیش می اومد، البته نه اینکه اصلا فکر نکنم. حالا اون قضیه اینکه مکان هی به هم میخوره یه طرف قضیه بود که خودم اقرار کنم اصلا بهش فکر نمیکردم، ولی یه سری مسائلی بود که خیلی منو آشفته کرد،
شک و تردید در شما ایجاد کرد.
میگم مکان نه،
حالا یه لحظه اینو نگه داریم. این جاذبه های اولیه ورود شما به عرفان حلقه به نظرم میاد مهمه و همین جاذبه ها باعث شده که شون ترم اول رفته بعد دورم بره سرم بره، حالا تا اونجا که ادامه دادید.
بله.
در مورد این جاذبه ها آقای شمشیری شما بفرمایید واقعا این جاذبه ها چی هست، موارد دیگه ای که شما باهاشون کار کردید در انجمن نجات حلقه و جاهای دیگه و جلساتی که داشتید، تجربه شما میگه که چه جاذبه هایی وجود داره که کسی وقتی حالا متقاعد شد که این کلاس کلاس عرفانیه و رفت، حالا اون جاذبه ها اونو حفظش میکنه، باعث میشه ادامه بده این راه رو.
خدمت شما عرض کنم که عرفان حلقه میاد دست روی یک مسئله میذاره که خاص هستن. ببینید هر جریانی یک بعد اندیشه و اعتقادی داره و یک بعد خروجی داره که در قالب حالا اون احکام و اخلاقش بروز پیدا میکنه. عرفان حلقه به لحاظ اندیشه یک اندیشه توهی هستش، اما خب اینها مجبورن یک اندیشه توهی رو بیان در یک بسته‌بندی شکیل و زیبا بپیچونن و به مردم عرضه کنن. از اونجایی که مفاهیم اینها توهی است، بیش از 80% مفاهیمی که در عرفان حلقه هستش کمن و کیفن و شاید بیش از اینها به هر حال توهی است. مثلا آخرش به اینجا میرسن که بایستی خدا بشن، مثلا حرف حلقه ای ها این است که ما بایستی برسیم به حدی که خدا بشیم. این مفاهیم پوچ رو بایستی بیان بسته بندی زیبایی رو برش داشته باشن و خب حالا اینجا اشکالی هم ممکنه به ما مبلغین وارد بشه که چیز گرانبها و در گرانبهایی مثل اسلام رو گاهی ممکنه خوب عرضه نکنیم. اونها به خلاف این یک آموزه ها و یک مطالبی که کاملا تویی هستش و پوچه، میان در قالب یک کادوی زیبا عرضه میکنن و این یک جذابیتی داره برای افرادی که ورود پیدا میکنن به این فرقه. در صورتی که شما اگر بیش از 100 اصطلاح عرفان حلقه رو از این افراد بپرسید بلد نیستن، اما همشون همینو میگن که ما یک دین شناسنامه ای داشتیم، حالا ولی یک چیز جدیدتری داریم، دین پدر و مادرامون بود. در صورتی که اینها پیش از عرفان حلقه اعتقادات سست، بعد از ورود به عرفان حلقه اعتقادات حلقه ایشون هم باز نمیرن دنبالش و تحقیق کنن. از طرف اونها شگردهایی دارن، نمونش همین بحث درمانه. مثلا آقای طاهری میاد اگر قدرت انرژی درمانی داره اینو رنگ و بوی دینی بهش میده، یعنی میارتش در قالب یک عرفان و درمان و عرفان رو توأم میکنه، یک سری جذابیت ها رو ایجاد میکنه. عمده یه بحث عرفان حلقه خب پوشیده نیست دیگه، بر سر درمانه. اینا میان به اون روش خاص خودشون درمان رو زیبا جلوه میدن. از اون ور محدودیت هایی که در ادیان وجود داره که البته محدودیت ارزشی است، اینا رو کنار میزنن. اگر در اسلام محدودیت ارزشی به نام ایمان وجود داره، در عرفان حلقه این موجود نیست. دامنه رو باز میکنن. از اون ور بیماری ها رو ربط میدن به موجوداتی که عرض خواهیم کرد غیر ارگانیک، یعنی همین اجنه و چیزی به نام ارواح سرگردان که البته در اسلام اینها وجود خارجی ندارن ولی اینها ایجاد کردن. یک رنگ و بوی سینمایی هم به این مسائل میدن. از طرفی رسانه ها هم خب روی افراد کار میکنن و یک باور میشه. در واقع همون درمان رو میان و قالب های زیباتری بهش میدن. محتوا اما پوچ هستش و این رو یه سازوکار زیبایی بهش میدن. بعد عرفانشون بعد از این درمانه و اینا نمیان در ابتدای کار به شما بگن که شما قرار خدا بشی یک روزی، نمیان به شما دم از اسقاط تکلیف و اینکه در ترم دو بایستی نماز رو ترمز دستیش رو بکشی، از اینا صحبت نمیکنن و خلاف باورهای شیعی شما در ابتدا سخن نمیگن، اما بعد از یک مدت میان و دست میذارن و شما به عنوان یک فرد به این مستر مقبولیت و مشروعیت برای شما پیدا کرد، اون زمان هر چیزی که ایشون بگه فرد قبول میکنه و حتی وقتی فرد با اینها بحث میکنه، اونها وقتی این رو بیان میکنن که ما قرار خدا بشیم، میگن شما این حرفا رو متوجه نمیشید و افتخار میکنن به این کفرگوییشون. در واقع و به تدریج این براشون ایجاد میشه.
و حتی افتخار میکنم به این که ما هم هنوز نفهمیم اینا چیه، یعنی چی.
و شما ظاهر بین هستید مثلا.
خیلی خوب، حالا مطالب مختلفی به اشاره شد، اینکه علت بیماری ها رو عرفان حلقه ای اصلا چی میدونن که بعد میگن حالا ما اومدیم درمان شدیم، یا چه این ادعای مطرح میکنن. حالا من دارم موارد فهرست میکنم، بعد از شما یکیش رو سوال میکنم. اینکه حالا بیماری ها رو نسبت میدن به جن ها یا به ارواح سرگردان، که به قول شما ارواح سرگردانی وجود نداره که بخواد علت بیماری باشه. و حالا اینا بحثای مفصلیه که ما بعد حالا در طول این برنامه‌ها به تدریج بهش بپردازیم، ولی این جاذبه به نظرم خیلی قابل توجهه و شاید هر کس وقتی وارد یه مجموعه میشه میبینه یه نفر از اون ور میگه من اومدم تو این مسیر عرفانی و حالا دارم شعر میگم با اینکه اهلش نبودم، یه نفر دیگه میاد میگه که من فلان بیماری رو داشتم الان خوب شدم. افراد خیلی براشون جاذبه داره. شما با این افرادی که این ادعا رو کردن، همون فردی که میگفت مثلا من بیمار بودم و خوب شدم، بعدش هم ارتباط داشتید؟ راست میگفت؟ یا صرفا دیده بود یکی دو چهره جدید اومدن تو کلاس، این حرفا رو میزد برای اون بعد تبلیغاتی قضیه؟
البته خدمتتون عرض کنم که هیچ وقت یک بیماری به این شدت در این عرفان، به قول خودشون عرفان، هیچ وقت یک بیماری به طور کامل صحت پیدا نمی‌کرد که از بدن طرف بیرون بره و کلاً این فرد خودش رو یک فرد حساب کنه که دیگه این مریضی رو نداره. به صورت مقطعی بود. دوم مسئله که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، وارد ترم دوم شدیم، حالا اون پایان نامه که ما از سوگند نامه و پایان نامه که بود پایان ترم اول گرفتیم، ترم دوم شد با یک مسئله دیگه. خب اینجا تقریبا دیگه کلاس یک مقداری سنگین تر شد، شروع کردن اتصالات و اتصال دادن و ارتباط قرار دادن، ارتباط گرفتن.
ارتباط با چی؟ یعنی شما رو با یه چیزی میخواستن ارتباط بدن؟
در اصل حالا اگر اجازه بدین یکی یکی بحثا بریم جلو که
بفهم
قشنگ تمیز سر باشه. البته عذرخواهی میکنم،
ببخشید. خواهش میکنم.
به مکان اینکه این مکان هی تغییر میکنه من اصلا دقت نداشتم، اقرار کنم اصلا فکرشون نمیکردم. میگفتم خب حتما برای رضای خدا ایشون میخواد این سری به قول مربانی کار بشه فردا، اون دقت نمیکردم. ولی که یه سری مسائلی بود که از همون اول کار منو به شک انداخت. یکی اینکه مسئله محرم و نامحرمی بود. خب
یه لحظه زو بدین این شک و تردیدایی که باعث شده شما یواش یواش فاصله بگیرید و بذارید نگه داریم. الان اصل قضیه عرفان حلقه چیه؟ به نظر من همین ارتباط هاست.
یکی ارتباطه، یکی به قول خودشون فرادرمانیه
و اعلام. اعلام هم گفتید این مفاهیمی که باید برای بیننده ها روشن کنیم. بله. چی بوده اینا؟
اعلام میکردن. حالا
چی رو اعلام میکردن؟
چیزی که از طریق عاطفه شون، از طریق اینکه بیش از حد عاطفه پیدا میکردن، عواطفشون یه مقدار سرشار میشد، یه سری شعرهای مثلا سر هم میکردن، حالا تو ذهنشون یا به قول خودشون براشون تو ارتباط میومد. اینو
ارتباط با چی؟ اینو توضیح بدین.
از طریق مستر. حالا
با مستر ارتباط برقرار میکردی یا مستر ببین. ارتباط شما رو با یه چیز دیگه برقرار میکرد؟
به قول خودشون از همین عرفانی که معلوم میگن عرفان حلقه.
خب
این حلقه به قول خودشون، زیادم هی دیگه تکرار نمی کنم، به قول خودشون از 4 نفر تشکیل می شون.
درست.
نفر اول که اصلی ترین بنیانگذار مثلا که این حلقه برگزار بشه، حالا یه شخصی مثل من که دنبال خداشناسی بودم و می خواستم عارف بشم، و یا شخصی که مریض بود و میخواست درمان بشه. این نفر اولی بود. نفر دوم مصر، نفر سوم باز هم به قول خودشون حضرت جبرئیل، و نفر چهارم خدا. این ارتباط برقرار میشد.
پس این ارتباط در واقع ارتباطیه که مصر برقرار میکنه بین درمانجو یا اون کسی که در جستجوی عرفان هست و جبرئیل و خدا.
و خدا
اینا رو به هم وصل میکنه.
اینا رو به هم وصل میکنه. و الطاف خدا، محبت خدا، رحمت خدا توی این حلقه باز هم به قول خودشون
جریان
پیدا میکنه. حالا من عارف میشم خداشناس دیگه، نه به قول خودشون زیارت عاشورا چرت، مذهب نمیخواد، دین نمیخواد، اهل سنت و توسل به ائمه نمیخواد، ذکر نمیخواد، نماز، قرآن هیچی نمیخواد.
همین که مستر شما رو ارتباط داد دیگه عارف
شدم، شدم مستقیم با خدا رابطه برقرار کردم، درمانگر خوب شد، اونی که میخواست درمان بشه مریضش خوب شد به همین راحتی. و بعد از مدتی من اون اختلالات و اون حواس پرتی ها و پریشونی ها بیشتر شد. حالا در حین کلاس ترم دوم بودم. خب اجازه هست صحبت کنم؟ ما بقیه صحبت
بفهمید برو.
میگم عرض کردم خدمتتون تو مکانش من هیچ وقت
شک نکردم،
شک نمی کردم.
حال میخوام سید جان شما بعد از ترم یک یا ترم های دیگه چیزی به نام ارتباط با پایان نامه داشتید؟
بله بله، زمانی که من ترم یک رو گذروندم خب یه برگه مقوایی بود، حالا سوگند نامه بهش میگفتم، پایان نامه بهش میگفتن، نماد عرفان حلقه وسط سطح کار بود که این نماد خندان و گریان بود. جالب بود وقتی به این حالت نگرش باشه روبروی خودت، حالت خنده بود برش میگردونه حالت گریان میشد. سمت چپش عکس خودمون بود و پایانش که امضا میکردم، یعنی ما به این سوگند نامه رو میخوندیم، تعهدات رو انجام میدیم، به این تعهدات عمل میکنیم و امضا کردیم و دادم بهمون. حالا چی میگفتن؟ میگفتن شما از عکس خودت میتونی ارتباط بگیری،
یعنی از طریق عکس خودت با جبرئیل و خدا و این اون حلقه شکل میگیره.
ارتباط مثلا به این صورت بیان میکرد که اگر واقعا بتونی ارتباط بگیری تا دوره جنین خودتو میتونی ببینی. از نماد روی این پایان نامه میتونی آگاهی بگیری، میتونی در ارتباط قرار بگیری، از نوشته هاش، از امضای خودت،
یعنی الهاماتی میاد و
الهام اینا رو برقرار میشه، اینا رو میتونی انجام بده. اون وقت اینجا اولین سوال من برای من پیش اومد که خب یعنی یک نوشته، یک عکس، یک نماد، این یعنی چی؟ یعنی پس چون میدونم چند بار تکرار میکردن دیگه نیازی به ذکر نداره، نیازی به اینکه یک فرد مؤمن باشی و نیازی اینکه با خدا باشی و با ایمان باشی نداری،
فقط همین ارتباط و حلقه،
ارتباط و حلقه
شما رو به عرفان و
به عرفان اوج میرسونه. خب پایان نامه تموم شد، اومدیم وارد ترم دوم شدیم با یه مسئله جدید.
خیلی خوب، اینجا فکر کنم باز باید ما در واقع قطع کنیم صحبتهای شما رو، چون زمان برنامه‌مون دیگه 2-3 دقیقه بیشتر ازش باقی نمونده و جمع‌بندی باید انجام بدیم. یه مفهوم دیگه در صحبت شما بود به نام اعلام، منم اینو دیگه خلاصه تو خودم یه اشاره‌ای بهش بکنم و اونم اینه که وقتی کسی مثلا اینکه در حضور مصدرش نیست، از راه دور توی همون ساعت مقرر،
زمانی که پایان نامه رو می‌گیریم منظرت می‌خوام، شما دیگه برای خودت شده یه مصدر، می‌تونی خودت ارتباط بدی، میتونی فرادرمانگر بشی.
خب اعلام وقت اینجا چیه؟ اعلام
اعلام دیگه نیازی نیست،
یعنی دیگه مستر شما
برای خودت مرحله اولو گذروندی.
بله، تا وقتی که نیاز هست، مستر وقتی که شما پیشش نیستی مثلا برای شما اعلام میکنه. بله. اعلام در واقع همون ارتباط دادنه.
بله.
چون آخه این مفهوم تو صحبتهای شما اومد و طبیعتا سوال میشه برای بینندگان که باید اون روشنش کنم اعلام چی بود. در واقع هم نوعی برقراری ارتباطه که توی یه لحظه مستری که میخواد بقیه رو وصل کنه به جبرئیل و به خدا و به اون حلقه مورد نظر، یه لحظه تو ذهن خودش مرور میکنه که من مثلا فلانی رو وصل کردم. این میشه همون اعلام، میشه برقراری ارتباط، که حالا دیگه اینا ادعاهای معلوم نیست به کجا وصل این ادعاها، یعنی چی؟ یه نفر نشسته برای خودش یه جا و تو ذهنش مثلا یه مروری میکنه و به تعبیری که دارن نظر میکنه، اون فرد وصل میشه به جبرئیل، آگاهی و الهام دریافت میکنه و مطالب دیگه. بسیار خب، ما این جلسه فکر کنم بیشتر اون جاذبه ها برامون مطرح شد. شما اگه نکته ای دارید برای تکمیل این جاذبه ها بفرمایید، حالا من فهرستشو بگم که اون چند موردی که فرمودن چی بود؟
خواهش میکنم من یه نکته کوتاه عرض کنم. اینها بعد از ترم یک یا بعد از یک سری ترم ها یا بعد از اتمام دوره تشعشع دفاعی پایان نامه هایی به اینها میدن که ایشون فرمودن یک نماد اونجا وجود داره. البته اینجا پارادوکس های زیادی وجود داره برای کسی که اهل دقت طاهری میگه روش ما روشی نیست که از در اون از نماد استفاده کنیم برای ارتباط. ولی شما میفرمایید که به ما دستور دادن که ما با نماد ارتباط بگیریم.
یعنی اون واسطه هایی که اینا نفی میکنن خودشون دارن عملا
دقیقاً
به کار میگیرن. مستر و نماد و پایان نامه و
بله.
اینا همه واسطه برقراری ارتباط.
چرا که اگر مستری اصلا نباشه شما ارتباط پیدا نمیکنید با مثلا خداوند در این فربه. حالا یک جاذبه بسیار جذابیه در واقع برای فرد که بعد از یک دوره طی میکنه یک گواهی نامه به اون میدن. بله عرفان قابش هم میکنه و به هر حال همه جا بیان میکنه که بله حالا من یه فرد عادی بودم حالا یه گواهینامه عرفانی دارم. از اون طرف اینا میان با عکس ها میخوان ارتباط گیری کنن. خب خیلی جالبه وقتی به عکس نگاه میکنن اینا میگن که شما بایستی تا دوران طفولیت و جنینی خودتون رو هم ببینید از یک عکس و شما به آرم بایستی نگاه کنید یک سری برداشت ها و آگاهی ها داشته باشید. این خودش یک جذابیت ویژه‌ای داره.
یعنی میبره فرد رو توی دنیای پر از راز و رمز بله. اسرارآمیز که خب جاذبه بله. داره
و ذهن اینها رو کم کم شرطی میکنه. در واقع باز خود طاهره میگه که یک جایی باز تناقضات بسیار عمیقی وجود داره که نبایستی ذهن شما شرطی بشه و شما نبایستی ذکر بگویی. اگر ذکر بگویی قفل ذهنی برای شما ایجاد میشه. شما اگر ذکر بگویی در روش درمانی ما اختلال در اتصال به شبکه شعور کیهانی که همین اتصال این چهار نفره در واقع ایجاد می شود. یعنی ذکر رو در واقع کنار می زنه.
بسیار خوب. پس ما چند تا جاذبه رو در واقع آشنا شدیم باش در عرفان حلقه. یکی ادعای درمانگریه که خب خیلی شگفت انگیزه. کسی میاد میگه من مریض بودم و آدم اتصال گرفتم حالا خوب شدم. یا حتی یه بیماری که رو تخت بیمارستان افتاده و مرده بهش اتصال میدن برمیگرده. این دیگه مرده زنده کردن و اینا خیلی عرفانی هم میشه و میتونه جذاب باشه. یا اینکه آگاهی ها و الهاماتی رو دریافت میکنن، شعر میگن و همچنین ارائه مدرک عرفان. کسی که تا دیروز تو این وادی هم شاید نبوده حالا میاد یه دوره میگذنه و یه مدرک دستشه، مدرک عرفانی، و میتونه ادعا بکنه که من مدرک عرفان دارم. دوره اول، دوم، سوم من مدرک رو هم جمع میشه و کلی احساس عارف شدن و احساس مثلا رشد اجتماعی این فرد پیدا میکنه. اینا جاذبه هایی است که در واقع در عرفان حلقه وجود داشته و افرادی که تا حالا جذب شدن الان شاید در معرض جذب هستن به این شیوه در واقع تعلق خاطر پیدا میکنن، کنجکاو میشن. نکته دیگه ای که شما فهمیدید این بود اون فضای اسرارآمیز هم خودش خیلی جذابه و حس کنجکاوی رو در افراد برانگیخته میکنه که مگه میشه تا دوران جنینی ما یادمون بیاد مثلا وصل بشیم به جبرئیل تا کجاها اوج بگیریم. این برانگیختن حس کنجکاوی و ماجراجویی هم باز مزید بر علت میشه و جاذبه مضاعفی رو برای عرفان حلقه ایجاد میکنه. و حالا ببینیم در نشست بعدیمون باز هم میتونیم به این فهرست جاذبه ها چیزی اضافه کنیم یا نه، ولی در مجموع این جلسه ما بیشتر به بررسی جاذبه های عرفان حلقه اختصاص پیدا کرد. ما یک جلسه دیگه هم در خدمت آقای سید مهدی عسکری هستیم. تجربه ایشون رو هم باز میشنویم و انشالله در برنامه های بعد مهمانان دیگری رو هم دعوت خواهیم کرد و گذشته از بحث های کارشناسی تجارب عینی که افراد در ارتباط با عرفان حلقه داشتند رو خدمت شما عرضه میکنیم. ما را از نظرات خودتون بی بهره نگذارید و السلام علیکم و رحمت الله.